بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد در این مسئله ششم که اگر فصل قبل از دخول باشد مهری نیست و اگر بعد باشد مهر هست. برای قبل از دخول که مهر نیست استدلال شد به روایاتی و گذشت، و اما برای این که بعد از دخول تمام المهر رو باید به زن بدن استدلال می شود به نص و فتوای بزرگان. جواهر جلد 3 صفحه 346 عبارتشون اینه: و انکان بعدهم فلحل مسما، یعنی اگر اون فصل و امکان اون فصل بعد از دخول، یعنی پس برای اون زن هست اون مهر المسما. چرا؟ بمست تحل یا مستحل من فرجها، یکی به خاطر این که قبلا هم گفتیم در حقیقت مهر در برابر اون بوز و استمتا قرار میگیره. اینا تقریبا عوض و معوض هستن. فرض این است که با این زن مقاربت شده که انه معوض، معوض رو این مرد به دست آورده. خب عوض که مسمی هست با بده. و همچنین به ظهور نص و فتوا، روایات هم بینیم فتوای آقایون هم همینه، این نص و فتوا ظهورشون در چیست؟ و به ظهور نص و فتوا فی انهون یثبت بالوطیه ثبوتا مستقرا، فلا یثبت بالفسخ. ظاهر روایات و فتوای بزرگان اینه که مهر با مقاربت بر ذمه مهر مستقر می شود، یعنی متزلزل ثابت است. وقتی که ثابت بود با فسخ نکاح این ثابت دیگه از بین نخواهد رفت. اگر متزلزل باشه با فسخ ممکن از بین بره، ولی وقتی که ثابت و مستقر بود هیچ چیز نمیتونه او را از ذمه مهر ثابت کنه. پس نتیجه شد اولا مهر رو باید بدهد، چون مهر در برابر استمتاع عوض و معوض، معوض رو گرفته باید عوض بده. ثانیا ظهور نص و فتوا در اینه که با مقاربت مهر ثابت میشه و مستقر میشه، و اون چه ثابت و مستقر بود با فصل کردن ثابت نمیشه. بفرمی
این مهر المسمایی که هستش این بخص میگه خوبی بنده خدا که مهر المسما رو قرار داد در مقابل وضع دائمی بود، مثلا یک اون از بوز استفاده کنه، در حالی که این مثلا با این اتفاق افتاد مثلا ممکنه یک بار یا دو بار استمتاع کنه.
خب دیگه علایات این نه این دیگه تفصیل نشده بود که مثلا برای 50 سال به 60 سال هر مقلی مثلا 1000 تومان، این نشده بود. اول دیگه بالاخره 1000 سکه بود و تایید هم نشد در برابر.
در بحث طلاق داریم که در بحث عقد داریم که ما اگر عقد بکنیم به توسط عقد در بحث طلاق، اگر کسی طلاق بده نصف مهر رو به خاطر اون عقد باید بده، خاطر عقدی که انجام بده. بالاخره عقد هم سبب ثبوت مهر میشه،
اونجا ببینید کلام اینه که دیگاه دلیل داریم ما که اون که اولا که محل کلامه که آیا همه مرد با عقل ثابت میشه و بعد با طلاق نصفش بر میگردد قبل دخول بود یا نه همه مرد با عقل ثابت نمیشه با دخول ثابت میشه او بحث آخریست یکی موجه دلیل داریم که اگر چون که طلاق داد قبل دخول نصف مرد عوض میشه بر میگرده کلام فعلا در اینه که دلیل ما چیه؟ مال زبان اینجا رو باید بخونیم عرض کنم که خب در اینجا ادعا شد که ما هم ظاهر فتوا داریم هم ظاهر روایت داریم و همین در واقع یک معاوضه‌ای بوده بین این مسما با اون استنفاء از زن و این هر سه شاهد اینه که با فرد ساقب نمیشه حالا روایات منظور از روایات روایات متعدد ما داریم در همین رابطه که با مقاربت تمام مرد در ذمه مرد ثابت میشه چند تا از این روایات بنده یادداشت کردم با کمی فرقهایی که هست یک روایت روایت محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل قال إذا أدخله وجب القسل والمهر والرجم حدیث شریف در وسائل جلد 21 عرض کنم که باب یک مذهب هم باب 54 باب 54 از ابواب مهور حدیث 9 وسائل 21 باب 54 از ابواب مهور حدیث 9 دراتب همین حدیث شریف محمد ابن مسلم میگوید از امام صادق سوال کردم از مرد و زنی که اینها با هم مقارب کی غسل به اینا واجب میشه از غسل سوال کرد قال امام فرمودن ازا ادخله وجب الغسل و مرد و رجل امام هم جواب غسل دادن که با مقاربت کردن غسل واجب میشه هم مرد ثابت میشه و هم اگر زنا باشه فنباد رج میشه کنند پس یکی از این در جواب ما مرد بود که با مقاربت مرد ثابت میشه من ها از جمله روایات حفص بن بختورین عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دخل به امرأتن قال از التقى الخطانا وجب المهر والعدة این حدیث شریف هم در همون وسائل در همون باب حدیث 8 دو مرتبه همین حدیث دیگه از امام صادق سوال کردن درباره مردی که مقاربت کرد با زنی امام فرمودن از التقى الخطانا وجب المهر والعده وقتی که مقاربت شد مهر واجب میشه عده واجب میشه صریح روایت در اینه که با مقاربت محصابه میشه. هر جمله روایات محمد بن مسلم باشه.
باشه
جواب. ما باید با این روایت انتصار داره به این جریان به مرد، یعنی صبح دکور. وانشت راهی دیگه هم داشته باشه برای این
جواب. چی یعنی آدیه هست مثلا؟ برای صبح مرد. این فقط شما فهمیدید که تمام کلام در این است با دکور اون مرد ثابت می شود. این رو باید ما از آباد بکنیم استفاده کنیم. وان شد یحتمل هست که احتمال نداره که ما این از طریق دیگه این
مطلب نه دیگه اگر طریق دیگه این بود اطلاق نداره اطلاق روایت دوله برای اینه که طریق همین مقاربه و بلا اگر راه دیگه این ممون بفرمید این یا اون مثلا مثل در اصول هم خوندیم که اطلاق امر هم بشه بر واجب عینی نه تخییری چون اگر تخییری باشه یک یای اضافه میشه این از اون قبیله اگر راه دیگه بود برای تمام مرد یک یای اضافه میشه من این یا اون حدیث آخر باز محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام متى يجب المهر فقال اذا دخل بها در همون وسائل و همون باب حدیث هفت از امام بابر سوال کردن که مهر در چه صورتی واجب میشه امام فقط یک راه بیان کردن برای اثبات مهر ازاده خبره وقتی که مقاربه میشه اگر راه آخری بود میفرمودم دخله یا مثلا کذا و کذا از جمله روایات یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا يوجب المهر إلا الرقاء في الفرج این حدیث هم در همون وسائل حدیث شش از امام صادق سوال کردم شنیدم که امام فرمود مهر واجب نمی شود مگر وقت دخول در فرج خب ظاهر این روایات اینه که راه اثبات مهر یکیست اونم مقاربت با زن اونم مقاربت در فرج نه مثلا در غیر فرج پس بنابراین نتیجه این شد که با مقاربت کردن با زن تمام مهر ثابت می شود خب وقت این روان اطلاق هم داره با دخول مرد ثابت میشه مطلقا چه فسخی واقع بشود و چه واقع نشود و اگر فسخ هم بود فسخ قبل از عقد باشد یا بعد از عقد باشد قبل از دخول باشد یا بعد از دخول همه اینا شامل میشه چه این که در وقتی به فصل واقع بشه فصل ابطال نکاح که نیست فصل معنیش اینه که از تین فصل از حالا به بعد دیگه این رابطه زن و مردی از بین رفت این قید دیگه برداشته شد پس تا این ساعت تا قبل الفصل این نکاح بوده مقاربت هم شده باید مهر بده از حال این نکاح از بین رفت قطع شدیم رشته اتصال قطع شد اگر فصل موجب ابطال نکاح باشه از اول میگیم مهر نیست ولی فصل کارش این نیست فصل میگه از حالا به بعد این رشته اتصال بین زن و مرد قطع شد تا حالا عقد درست بوده مقاربت شده و خود محروم بده. پس نتیجه این شد که به حکم اطلاق این روایات اگر چنانچه فصل بعد از مقاربت باشد تمام مهر رو باید مرد بپردازه، چه فصل قبل از عقد، چه این به اصطلاح عیب قبل از عقد باشد چه بعد از عقد باشد، همه رو میگیرد. وقت با اطلاق روایات رد میشه کلام شیخ در مفصول. شیخ در مفصول قائل به تفصیل شده، ایشون فرمودن که به نقل صاحب جواهر، این عبارت مفسود صاحب جواهر نقل می کنن، مفسود فرموده امکان الفسخ، امکان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول، فالواجب المسمى، اگر چنانچه بعد از مقاربت عیبی پیدا شد در زن یا مرد و بعد به خاطر این عیب بعد از دخول نکاح فرض شد، در اینجا باید مرد تمام مهر رو پردازه. امکان الفسخ بالمتجدد بعد از دخول فالواجب المسمى، باید همین مهر رو بده. چرا؟ لأن الفسخ انما یستند الى العیب تاری بعد استقراره. خب در این صورت چرا همین مهر رو باید بده؟ چون بگن فسخ مستند است به اون عیبی که بعد از استقرار مسمى پیدا شده. با دخول مهر المسمى مستقر می شود در ذمه مرد. حالا که مقاربت شد و این مهر المسمى ثابت بر ذمه مرد شد، عیبی پیدا شد. حالا به خاطر این عیب اگر فرض شد باید اون مهر المسمى را بپردازه، چون این عیب بعدی ضرر به اون مهر المسمایی که به ذمه مرد آمد نداره. پس اگر عیب بعد از مقاربت بود قطعا مهر المسمى هم را باید بده. و این کان به عیب موجود قرار مفسوده، و این کان به عیب موجود قبل العقد او بعده قبل الدخول وجب مهر المثل. اما اگر فسخ به خاطر عیبی باشد که قبل از عقد در این زن یا مرد بوده یا بعد از عقد و قبل دخول پیدا شده، اگر به خاطر این جور عیبی نکاح فسخ شد وجب مهر المثل، باید مرد مهر المثل بپردازد. چرا؟ لأن الفسخ و این کان فی الحال، چی این که در این شق دوم که عیب قبل از مقاربت بوده، فسخ اگرچه الان بعد از مقاربت فسخ میکنه، الا انه مستند الى حال حدوث العیب، لیکن این فصل برمیگردد به حال حدوث عیب، یعنی به خاطر این عیب پیدا شد در اون فصل میکنه. چون این عیب مستند است این فصل به حدوث عیب، فیسیر و که انه وقع مفسوخن حین حدوث العیب، چون منشأ فسخ اون عیبی که قبل از مقاربت حادث شده پس ولو فس الانه، ولی گویا این فس واقع شد در وقت حدوث عیب، حدوث عیب که قبل از عقد بوده یا قبل از وطی بوده، اونجا که مسمای در کار نبود. بعد اضافه می کنم که بل فیسیر و که انه وقع فاسدن، در این شق دوم که عیب قبل از عقد یا قبل از دخول بوده، گویا اصلا این عقد فاسد واقع شده. اگر عقدی فاسد بود فیلحقه احکام الفاسد، عقد فاسد احکام فاسد برش وار میشه. یکی از احکام عقد فاسد هم اینه که محرور مسمای در کار نیست و محرور نسل در بین خواهد بود. پس خلاصه این که شیخ طوسی در مفسود تفسیر قائل شدن که اگر چنانچه این عیبی که به خاطر اون به کار پس شد بعد از دخول پیدا شده باشن، باید محرور مسمع را به پردازه، همونی که مشهور فرمودن. و اما اگر قبل از مقاربت باشد باید محرور مثل به پردازن محرور مسمع. این تفسیر شیخ طوسی. خب از اون ظهور روایات که به طور اطلاق بود که فرق نمیکرد عیب کی واقع بشه کی حادث بشه، جواب تفسیر مرحوم شیخ معلوم شد. حالا گذشته بر اون جناح صفحه 349 در مقام رد فرمایش شیخ طوسی به اینجا برسن که ولا یخفا علیک ضعفهم، یعنی این کلام شیخ طوسی ضعیفه. بعد به اینجا برسن ولم اجد احدا جوانم اجد احدم وافقه علیه من اصحابنا، هیچ کس از علمای شیعه موافق با شیخ طوسی نیست. نعم فی شرح الارشاد لبعض العامه ذالک على وجه یظهر و کونه مفروغا من عنده، در شرح ارشاد نسبت دادن این قول بعض از عامه، نسبت هم به گونه ایست که تعنه این قول مورد قبول همه علمای عامه هست. پس این قول که شیخ طوسی فرموده از علما شه هیچ کس باشه موافق نیست و قولیست که مال عامه هست و طبیعیست که در مقابل شیخ اون همه علما و یعنی اجماع در واقع و اون همه روایات به با اون وقت هم به قول شیخ طوسی نمیشه عمل کرد. حاصل مطلب اینه که مختار ما در این موضع اول که عید غیر از خصام و انان بود، عدم مهر است اگر فس قبل دخول باشد که دیروز گفتیم دلیلش هم بیان شد، و تمام المسماس اگر فس بعد دخول باشد که امروز گفتیم طبعا للاصحاب و احسن به ظاهر نصوص. پس اگر قبل دخول بود پس هیچ مهری زن طلبدار نیست، و اگر بعد بود تمام مهر مسمال و مهر باید به زن بده. نه اگر چنانچه بعد دخول بود گفتیم باید همه مهر مسمال و مهر به زن بده، خب مرد چه کار بکنه؟ بالاخره به قول آی صاحبه یک مطمئن مقاربت کرده و هزار سفره بدن اصلا اون وقت این انتفاعی بشده، بگه اگر تمدید شده برگرده بود مدلس از اون مدلس بگیره. نعم لزوجه ار رجوع لأخذ المسمى علی المدلس، به اونی که این عیب زن رو به او نگفت، چه خود زن باشه این مدلس و چه ولی زن، اونی که خبر از این عیب داشته به این مرد نگفت، مرد رو از او میگیرد. نعم لزوجه الرجوع لعقص المسمى على المدلس لو كان مدلسان، اگر مدلسی باشد و اگر مدلسی نبود که چه مرد داده و برای پیکاره شد. اجازه بدین این یعنی سطر به تمامش رو دیگه و مستفاد از جواهر صفحه 347 عدم و خلاف فرزین مضافن الى ظاهر بعض رسول در این دو فرض هیچ خلافی نیست، یعنی این که اگر مدلس بود مهر رو از مدلس میگیرد، اگر مدلس نبود مهر رو داده و از کسی هم نباید بگیرد، اختلافی هم در این دو فرض